بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به حضرت نبی اکرم و معصومین علیهم السلام. خدمت شما از برنامه بهار سلامتی عرض سلام و ارادت دارم. توسط همه گروه تولید، اتاق فرمان، بچه‌هایی که تو قسمت پخش هستن، همه زحمت میکشن تا این برنامه به نگاه‌های زیبای شما مزین بشه. خدمت استاد عزیزمون جناب آقای اخوان هستیم تا ادامه بحث‌های جلسات قبل رو پی بگیریم. استاد خیلی خوش اومدید. سلام
علیکم. بزرگوار هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بزرگوارانی که برنامه رو دنبال می‌کنن عرض سلام و خدا قوت دارم. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید.
ان شاءالله بحث رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. ممنون. جناب اخوان، هفته قبل تو جلسه قبلی اومدیم، زحمت کشیدید، اون مزاج‌های مختلف رو کاملاً مبسوط تشریح کردید. بلغم و صفرا و دم و همه اینا رو توضیح دادید. قبل از اونم داشتیم در مورد انتخاب همسر صحبت می‌کردیم. حالا دوستان می‌خوان که برگردن به آرشیو و قسمت‌های قبل رو ببینن. یه دغدغه‌ای الان تو جامعه هست به نام آقا پیری جمعیت، کمک کنید، جمعیت داره پیر میشه، به داد جمعیت برسید. می‌خوایم از بعد مزاج‌شناسی انتخاب همسر برسیم به اون کسرت مبارک. سوره کوثر داریم، خدا میگه که آقا بیا زمین رو آبادان کن، بیا تولید مثل رو انجام بده و به آبادانی زمین کمک کن. چی کار کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم اول وقتی که ما میخواییم انتخاب همسر بکنیم، قبلش باید به این نگاه کنیم که چه نسلی میخواییم بیاریم. یعنی بعضی ها زن میگیرن، شوهر میکنن که مثلا لذت جویی یا فرار از گناه یا مثلا تشکیل خانواده سر و سامان بگیریم. خداوند ازدواج بکنی دینت کامل میشه، بعد رزق میرسونه. بعضی هستن میگن آقا ما وقتی که وارد یک تشکیل خانواده میشیم، به یک مثلا شوهر میکنیم، زن میگیریم، در واقع داریم وارد یک پروژه میشیم که یک نسلی رو تا قیام قیامت داریم بنیانگذاری میکنیم. ازا مثلا میبینید که حضرت امیر علیه السلام وقتی که میخوان برای حضرت ابا عبدالله الحسین عباس بیارن، عقیل میگن برو مثلا از فلان قبیله با فلان خصلت ها با فلان ویژگی ها، چون من میخوام عباس برای کربلا بیارم، عباس برای حسین بیارم. لذا تو انتخاب همسر یکی از کلید واژه های مهمی که تو بحث مزاج هم خیلی حرف داره، سخن داره، وقتی ما میخوایم همسر انتخاب بکنیم برای بچه‌مون، برای نوه‌مون، کسی که ازدواج نکرده، برای خودش میخواد وارد تشکیل خانواده بشه، یه نیم نگاهی که نیم نگاه هم خیلی پررنگه، باید به بحث نسل داشته باشی. همونطور که یکی از فرزندان امیرالمومنین حضرت چوش فرمودن اگه تو ترسو هستی من ارق امک، به خاطر ژن مادرت. و خیلی ما روایات داریم اگه خواستید انتخاب همسر بکنید، پیامبر فرمودن ولود بودن این که این خانوم آیا میتونه خوب نسل بیاره، زیاد نسل بیاره یا نمیتونه.
پس امتیازه برای خانوم.
نه تنها امتیاز، اصلا شرط لازمه. یعنی یه جایی نگاه میکنیم حتی کسی که مقدار توی حوزه ضعف داره، پیامبر انقدر اون بحث نسل اهمیت داره که میگه آقا تو میتونی چیکار کنی؟ مثلا آقا این مشکل اگر بود تو میتونی طلاق بدی، سری همسر دیگری بگیری، میتونی. یعنی ایده ها و پیشنهادهایی که مطرح میشون بحث نسلی که ماجرای بسیار مهمه. تو خواستگاری ها پیامبر توصیه میکنن، میگن برو پاشنه پای عروس رو ببین پاشنه پای عروس پهنه گوشتیه. آقا من میخوام زن بگیرم، چیکار پاشنه پای عروس دارم؟ خانومه بره مثلا مادر داماد فرض کن پاشنه پای عروس حتما ببینه. نه خیلی مهمه
مادر شوهر.
آره دیگه، مثلا
مادر داماد
مثلا که پاشنه پای عروس هر چقدر پهن‌تر باشه، هر چقدر گوشتی‌تر باشه، این نشون دهنده نقطه انطباقی رحم دیگه. و این مباحثی که امروزه داره در خیلی از مجامع علمی مطرح میشه در کره جنوبی، در ژاپن دانشکده داره، در روسیه کارشناسی ارشد داره. اینا رو نگاه کنید که اون زمان پیامبر فرمودن که پاشنه پای عروس رو ببین. اگر دیدی که پهنه، اگر دیدی گوشتیه، یعنی این، حالا من با یکم سانسور بگم چون فضای رسانه است، که این ولوده، این راحت تر میتونه فرزند آوری کنه، وضعیت بهتری تو حوزه اینجور مباحث داره. لذا من فکر میکنم با توجه که بحث ما بحث مباحث طب و خانواده الان سرفصل آموزشی و گفتگوی این جلساتمون هست، حتما تو بحث انتخاب همسر به این جریان نگاه کنیم، مخصوصا حالا هم ایام هایی که بالاخره سخنرانی ها هم مناسبت هایی که هست تو بحث جمعیت هست، حتما حواسمون به نکات، به فرمایشات مقام معظم رهبری چقدر تاکید میکنن ایشون و این کنترل نسلی که اتفاق افتاد رو اتفاق دهشتناک، نه وحشتناک، دهشتناک میدونن. سایت آمار رو دوستان بزنن دیگه، اینایی که الان پای گیرنده هستن معمولا آدمایی هستن که اهل مطالعه، اهل تحقیقن. ببینید الان رشد جمعیت در ایران دیگه در بالاترین شرایط مطلوبش مثلا 1.7، اگر ما رشد جمعیتمون 2.3 باشه میشیم 0. 2.3 اگر باشیم رشد جمعیت در ایران میشه چی؟ 0.
مایه به مایه است.
مایه به مایه است.
مرگ و میر و تولد انگار 0.
آره، دو نفر فوت میکنن، آقا مقداری بالاخره تصادفات و حوادث و اینا میشه 0. وقتی 1.7 یعنی خیلی خطرناک. و حالا در گوشی عرض میکنم خطرناک تر از اون اینه که در مناطقی که محبت اهل بیت رو، اعتقاد به اهل بیت در اون مناطق هست، مثلا حدود 1.6، مثلا آمارهای بزنید تو سایت آمار استانها رو ببینید، مناطقی که عمدتا شیعه و معتقد هستن به ولایت امیرالمؤمنین و خیلی اعتقاد جانانه دارن به جریان ولایت، 1.6. بعد بعضی از مناطقی که مقدار ممکنه تفاوت نگاه توی این ماجرا داشته باشن 3، مثلا 3.5 مثلا رشد جمعیتشونه. 7 بوده ها، 7 بوده دیگه، اخیراً مثلا شده 3.5، یعنی رشد جمعیتشون کاهش پیدا کرد. و اینا خیلی خطرات خیلی در پیشی رو به ما گزارش میکنه از جهت جغرافیای مذهبی، از جهت اینکه بالاخره ما میخواییم همسر انتخاب بکنیم، اول نگاه به جریان شناسی حق و باطل کنیم، نگاه به جریان شناسی جغرافی مذهبی کشورمون بکنیم، 10 سال بعد، 15 سال بعد نسل آینده ما رو نفرین نکنن که آقا اینجا ما میتونستیم به راحتی روضه حضرت زهرا بگیریم، اینجا کشوری بود که به راحتی میشد اینجا هیئت گرفت، میشد حسین حسین گفت، میشد زیارت کرد، چرا شما پدران ما اومدید و این نعمت ولایت رو از ما گرفتید؟ یه خطر دیگری که ضرورت این ماجرا رو به ما تذکر میده، جناب اکبری عرض بکنم، خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. ببینید مسیری که ما تو 7 سال رفتیم، ژاپن تو 63 سال رفته. ژاپن هم خب در چاله جمعیتیه، ها، روسیه در چاله جمعیتیه، آلمان در چاله جمعیتیه، اما 63 سال یه مسیر رو رفته ژاپن، ما 7 ساله رفتیم. و بازخوردهایی که داره نصیب ژاپن میشه توی قواره تدریجی 63 ساله است. ولی برای ما چی؟ همینطور که مسیر رو 7 ساله رفتیم، بازخورداش هم داره با ضرب بیشتری احساس میشه. یعنی شما 10 برابر ضربش رو،
شدتش
رو.
اونا تو 60 خورده سال سقوط کردن، اون فاصله ما تو 7 سال.
نه، چیزی میخوام بگم، این نکته میده چی میرسونه اکبریم؟ اینو میرسونه که ما الان در وضعیتی که هستیم، پارسال مثلا، خب مثلا یه رقمی میگفتن که آقا دانشجو مثلا فرض بفرمایید ما 1.3 میلیون دانشجو مثلا دانشگاه خالیه، ظرفیت خالیه، الان میگن 2 میلیون، سال بعد یهو میگه 4 میلیون، سال بعد یهو میگه 6 میلیون. الان دانشگاه ما خیلی جا الان دانشجو خارجی هستن دیگه، ظرفیت ها خالیه، چیکار کنن؟ دانشجو خارجی دارن میگیرن. مدرسه های اتفاق خواهد افتاد، دبیرستان اتفاق خواهد افتاد، دبستان اتفاق خواهد افتاد و این سرعت خیلی بالاست. این سرعت شتابش که بالا باشه، خطراتی که داره چندین برابر. خلاصه ما باید این خطرات رو به جان بخریم اگر اقدامی نکنیم. لذا نکته ای که الان هست، حتما خانواده ها، حتما پدر مادرها، حالا اونایی که دارن برای بچه‌هاشون اقدام میکنن، حواسشون به این ماجرا باشه. رضا تو بحث مزاج حرفایی رو هفته پیش گفتیم، رضا اون حرفها و اون مباحث رو بزنیم به این جریان که اگر شما خواستی انتخاب همسر بکنی، حواست به این ماجرا باشه همسر تو آیا ولود هست یا ولود نیست. تو بحث فرزند آوری و بحث جمعیت چقدر دغدغه داره؟ سوال اولت باید این باشه. الان خیلی از خانم ها متاسفانه به خاطر شرایط بدی که بعضی از دانشگاه ها دارن، بعضی از ماما ها کم لطفی هایی دارن، برخورد های غیر مناسبی میکنن تحت تأثیر شبکه های بیگانه. تو بحث فرزند آوری خب اونا خیلی سنگین، یعنی خودشون وقتی داستان در آمریکا یه کسی مثلا 12 تا بچه داره، چقدر بهش هدیه میدن، چقدر تلویزیونش روش میدن، چقدر بهشون. یه فرزند که میارن در مثلا آلمان 340 یورو بهش ماهانه امکانات میدن مثلا. یعنی آمارها رو ببینید، خبرها رو ببینید. ولی در ایران یک مرتبه مثلا شبکه‌های مثل بی بی سی و شبکه‌های فارسی زبان و اینها 200 شبکه معاند، یکی از گفتمان‌هاشون اینه که آقا فرزند آوری رو مسخره کنیم. بعد خیانت بالاتر از این نمیشه. یه ایرانی پول غربو بگیره بعد بیاد به هموطن خودش بگه آقا بیا نسلمون رو منقطع کنیم، بیا دیگه نباشیم، بیا دیگه ایرانی در این دنیا زندگی نکند، خیلی حرفای زشتیه. بعد بشه گفتمان بیان روش کارهای تبلیغی بکنن، بیاد بی بی سی برنامه بسازه، هی گزارش بسازه، هی بگه آقا یعنی چی بچه بیاریم، بچه برای چی بیاریم مثلا. این یک ماجرا. یک نکته هم که حالا اگر فرصت شد باید بهش پرداخته بشه با توجه مناسبت هایی که هست و دغدغه هایی که هست، چه چیزی باعث شده که زنها و مردها نابارور بشن یا سخت بارور بشن؟ و یه دفعه بعضی آمارها میگه آقا 5 نفر یکی مثلا اینها دوچار مشکلات فرزند آوری هستن. خب اینا رو موقع انتخاب همسر از جهت طبی نمیشه دید. این مادر عزیزی که الان داره برنامه رو دنبال میکنه نمیتونه شاخصه داشته باشه وقتی رفت خواستگاری آقا این مؤلفه، این مؤلفه. ما یک دیگه شب دوسته تا نکته دیگه هم هست، حواسش به این نکات هم باشه. داماد که وقتی میاد آقا مثلا میگن نام شغلش چیه، میگن آقا مدرکش چیه، میگن آقا ایمانش چیه، نهایتا خیلی خوب باشن میگن ایمانش چیه، اخلاقش چطوره، پول داره یا نداره.
خب در زمینه باروری اینا چطور بپرسن؟
نمیگم بپرسن، میخوام میگم شاخصه هایی داره. این شاخصه ها خیلی هم راحته، مباحث طبیش به ما کمک میکنه که بپردازیم بگیم آقا کسانی که ضعف فرزند آوری دارن معمولا این اختلالات رایج رو دارن. بعد این اختلالات رایج تو چهرهشون این علامت ها رو داره.
این خوبه.
آره، حواستو جمع کن. اگر برای توی دختر خواستگاری اومد، اگر رفتی خواستگاری دختری، مادری که میخوای کمک بچت کنی، پدری که میخوای کمک بچت کنید، حواستون باشه تو چهره. یکی از علم های بسیار مهم در طب چیه؟ فراست. رازی کتابی داره مفصل به نام رسالتون فی الفراسه که آقا ما نگاه بکنیم به سیمای آدم ها باید خیلی تار بفهمیم، خیلی ویژگیاشون متوجه بشیم. در روایات شما نگاه کنید چقدر این بحث مفصل بهش پرداخته شده، بحث فراست، بحث خدمتون از کنم تشخیص از ویژگی های ظاهر. و اهل بیت هم به وفور از این علم استفاده کردن. یعنی جریری وارد میشه، امام باقر علیه السلام نگاه بهش میکنه میگه جریری چرا بواسطت زده بیرون؟ متعجب میشه میگه آقا شما کجا فهمیدید من بواسطم زده بیرون؟ صافه میکنه حضرت از علم غیب داره میگه، حضرت فهمود چهرت پیداست. بعد وی حقیا جریری چی فکر کردی؟ فکر کردی ما علم غیب، حالا من دارم اینجوری میگم، فکر کردی علم غیب رو دارم برای این میخوام به کار بزنم؟ یه علمیه به نام طب. نحن طبیب الاطباء و رئیس الحکما. این علم یاد ما داده که عنایت خداوند هست و این علم رو اولیاء الهی هم دارن. حالا نکته اینه، حرف اینه، سخن اینه که وقتی ما مزاج رو یاد گرفتیم، در کنار مزاج علمی به نام فراست و تشخیص پیدا میشه. بعد تو جلسه خواستگاری دختر و پسر میگن خب اون علم طب یاد ما بده که من عروس رو میبینم، داماد رو میبینم، متوجه بشم ایمانش رو آیا میشود در چهره فهمید مثلا، آیا میشود اخلاق رو فهمید مثلا، آیا میشود مزاج سردی گرمی هایی که میگفتید باید با هم بخورید آیا میشه تو جلسه خواستگاری فهمید یا نه؟ حالا بالاتر از همه این حرفا، با توجه به این اتفاقها و این مسائلی که داره میفته، یه چیزهایی دیگه دغدغه دشمن شده. دشمن از سال 1979 تصمیمش به این بوده و برنامه‌های بسیار مفصل از ابتدای تری کیسینجر رو شما ببینید تا الان، که بحث انقطاع نسل در جهان سوم و به ویژه در مسلمان‌ها، این نقشه‌ای بوده که خلاصه سال‌های سال دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و حرفشون هم اینه که آقا جمعیت زمین زیاده، باید جمعیت زمین کم بشه. چرا ما کم بشیم؟ جهان سومی‌ها کم بشن. تبلیغات بسیار وسیع، تغییر در الگوهای غذایی، یعنی غذاها رو یه کاری کردن طبیعتا یه جوری بشه بچه نتونن بیارن. اصطلاح ما بهم میگیم بیوتروریسم. برای این بیوتروریسم حتما جلسات، کلاس‌ها، حرفا، سخنایی میخواد که ما بگیم پدافند غیر عامل. بهترین فرصتش همین جلسات، یعنی همین ابتدایی که ما الان میخوایم در مورد انتخاب همسر صحبت بکنیم. خب بحث این که آقا از جهت ایمان، از جهت اخلاق به هم بخورن، موضوع جلسه ما اینجا نیست. طبیعتا در این نشست و این در جلساتی در این شبکه است احتمالاً در مورد مباحث مهارت‌های و بحث روانشناسی هم نکاتی گفته میشه. ما بیشتر می‌خوایم طب خانواده، یعنی مباحث مرتبط با این ماجرا گفتگو بکنیم. حالا من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی مبحث قشنگ و جالبیه و فکر می‌کنم که مورد پسند مخاطبام هست. از همینجا که شما گفتین، قولش رو دادین، شروع کنیم. اون فراست رو در بحث خواستگاری، حالا هم خواستگار داره مورد بررسی قرار میگیره توسط خانواده عروس، هم که عروس تو بحث باروری، توانایی باردار شدن، اینو چند تا جمله عنایت کنید ممنون میشم.
سوگوارید خدمتتون عرض بکنم که یکی از علامت‌های مهم در گرمی و سردی بحث مزاج اینه که ما چهره آدم‌ها رو ببینیم. هر چقدر گونه آدم‌ها پرتر باشه، یعنی اون مباحث جنسیشون قوت داره، هر چقدر افتادگی نداشته باشه، پر بودن اینجا، سرخی اینجا، هر چقدر اینجا سفید و بیروحه، نمیگم بگیم بده، ولی یکم دقتمون رو باید چیکار کنیم؟ بالا ببریم. مثلا کسانی که پایین شستشون اینجا، هر چقدر اینجا قوت داشته باشه،
گوشتی تر باشه،
اصطلاحاً تپه اینجا سرختر، گوشتی تر باشه، نشون دهنده قوت بیشتره. و هر چقدر اینجا تخت باشه، هر چقدر اینجا بیرمق باشه، هر چقدر اینجا سفید باشه، در علم فراست این نشون دهنده ضعفه. تو مباحث فرزند آوری هر چقدر این ناحیه سفید باشه، هر چقدر این ناحیه
بین دو تا انگشت و
آره،
کف دست،
این نشون دهنده سردیه. هر چقدر اینجاها سرخ باشه، یعنی قوت داره. این نکاتیه که میتونیم ما هم تو طرف داره صحبت میکنه، موهاشو داره اینجوری شونه میکنه، کف دستش پیداست، مثلا چهرهش پیداست. آدمهایی که سرخ و سفید هستن معمولا آدمهایی هستن که قوتشون بد نیست. آدمهایی که سرخ و سفیدن، بعضی ها سفیدی زیاد دارن، جلسه قبلا صحبت کردیم، اصطلاحاً بلغم زیاد دارن. هرچی بلغم میره بالاتر، اندام کوچکتر میشه، تو مباحث غریزی توان کمتر میشه، تمایل کمتر میشه. پس هر چقدر سردی زیاد بشه، ضعف این مباحث ایجاد میشه. هر چقدر چه اتفاقی بیفته، گرمی زیاد بشه، مثلا چهره زردتر بشه. زردی یعنی صفرا بود دیگه، یادتونه که شما که حتی استاد
مهندستان دارین، خواهش میکنم.
هرچی زردی میره بالا، گرمی بیشتر میشه، هرچی سرخی تو چهره بیشتر میشه، قوت این جریان ها بیشتر میشه. پس حواسمون باشه، اگر بچه‌مون خیلی سرخ و سفیده، خواستگارش هم تناسب داشته باشه، یه آدم سرد نباشه. لب پایین خیلی کمک میکنه. به میزانی که این لب پایین سرخه، به میزانی که این لب پایین پره طبیعی، این نشون دهنده قوته. هر چی اینجا شلوول باشه، هر چقدر اینجا سفید باشه، هر چقدر باریک باشه، این نشون دهنده ضعفه. لذا الان دوره‌ای شده که ما باید خیلی دقت کنیم. نمیگم این حرف ارزش نمی‌کنم که یه کسی اگر همچین چیزی بود خلاصه به خواستگاریش نرن یا اگر آقا داماد اومد بهش زن ندن، ولی حداقل بره بگیم آقا کسی که با این ویژگی هاست ما نسلون بر ما مهمه. یه مدتی 6 ماهی 2-3 ماهی بره تحت نظر یک کارشناسی، بالاخره تو مباحث طب و اینها قوت پیدا بکنه، یعنی ما خیالم راحت باشه که آقا این نسل قوی خواهیم داشت. همونطور که پیامبر به خواستگار میگه آقا پاشنه پای عروس رو ببین، حضرت میگه برو جلو بو بکش ببین چه بویی میده گردنش، اگه ای بو رو بده این خصلت، او بو رو بده این خصلت. یعنی میخوام یه پیامبر روی مباحث دقت میکردن. ما نمیگیم حالا همینجوریش ازدواج ها خیلی سخت شده، هی سختش رو میخوام بکنیم، میخوام بگیم نکاتیه که گوشه ذهنمون باید حواسمون بهش باشه، مخصوصا تو بحث جمعیت. ببین اکبر جان عزیز، الان علتهای ضعف در باروری همینجوری فهرست بکنیم 4-5 تاست و این 4-5 تا کم علامتهایی هم داره که موقع انتخاب همسر با توجه به موضوعی که دغدغه حضرت آقا و این روزها و این ایام دعواها و حرف سخنها روی دغدغه بحث جمعیته، رضا شروع کردیم با این دغدغه اجتماعی. بعد انشالله حالا ایمان و اخلاق و خواستگاری حواسون به چیای دیگه هم باشه انشالله خواهیم گفت. ولی کسی که مشکل ناباروری یا سخت باروری داره علتاش چیه؟ ها این علت ها مهمه. بعد ببینیم میشود در چهره دید، میشود حداقل ببین ما همیشه میگیم دختر 1/2 مادره، پسر 1/3 پدره. یه خانواده وارد گفتگو شدن برای ازدواج، ولی مثلا کلا این خانواده 1 بچه داره 2 بچه داره، آیا مادر نمیخواسته بیاره که نکنه دختر هم میخواد نیاره، یا ضعفی وجود داشته، یا نگاه و جهان بینیشونه که بچه نباید آورد، مثلا عرض میکنم. و همونجا میشه کسی که یه مقدار دقت داشته باشه این مباحث رو شنیده باشه، بالاخره مادر آقا داماد نگاهی میکنه، نگاهمون اصلا این مشکلی که دختر خانوم سردی فلان و چی داره، اون مادرش هم همین جوریه، یعنی اینا بالاخره ساختار بدنیشون ضعفه هست. یعنی آنچه که داره اتفاق میفته، فرض بگیر که نصفش تو خونه شماست، اگه 2 تا بچه داره شما 1 بچه خواهید داشت مثلا. ببینید اگه نگاه دیگه هست باید بازبینی اتفاق بیفته. حالا اگر از اون فرصت شد وارد اینا بشیم.
آره، بعد در مورد اینکه شما گفتین توی بحث فراست، خب اون چیزی که من یاد گرفتم از فرمایشتون، هر چی توی بحث گونه، قسمت‌های مختلف چهره صلابت بیشتری داره، فرق نمی‌کنه پیشونی، گونه است، لب، اینا همون قوت و صلابت درون بدن رو نشون میده و افتادگی‌ها نشانه ضعف و آبکی بودنشه. دمید. به شرط اینکه بریم بپرسیم آقا شما گونه نکاشتی؟ شما دستکاری نکردی؟
اینا که آره، اینا که دیگه عمل میکنن بالاخره چهره از اون طبیعتش خارج میشه، یعنی کسی که ماهر باشه دیگه متوجه میشه. الان دیگه در تئاتر و سینما اینا هم گاهی وقتا میگن که آقا مثلا شرطشو، یعنی چیزی که بالاخره توی مصاحبه حتی میگن آقا یه نگاه میکنم میگن آقا تو مثلا گونه کاشتی به درد فلان کار نمیخوری، من منشه به درد مثلا. یعنی الان اینطوری شده که دیگه قابل تشخیصه. و خود همینم تو علم فراست راهکارهایی داره که آقا ما از کجا بفهمیم که این واقعی یا واقعی نیست. خطوط چهره، خطوط اصطلاحاً پویا و ایستایی داره که این خطوط وقتی کسی دستکاری میکنه چهرهش، اون خطوط به هم میخوره. ولی حالا انشاءالله گفتگو بکنیم و بحث رو باز بکنیم.
متشکرم. بریم یه تصاویر و نماهای خوشگلی ببینیم، برگردیم خدمتتون هست.
أتمنى محبوبي قم الهنية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قم الهنية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رد اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي كلما صليت انا بحب بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونه ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونه كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
ممنونم از همه شما که ما رو مهمون نگاه خودتون میکنید. با بهار سلامتی خدمتتون هستیم و صحبت‌های بسیار ارزشمند استاد عزیزمون جناب آقای اخوان که در مورد سلامتی باروری و باردار شدن نسل آینده داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از صحبت‌هاشون. خب استاد اخوان قربان شما، عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه ما حالا طرف میخواد بیاد برای خواستگاری این دوشیزه خانم و ایشون میخواد بررسی کنه که متوجه بشه ایشون آیا بدنش مولد هست یا نه و میتونه تو بحث بارداری و جمعیت چقدر کمک کنه، خود خانواده ها قبل از این بحث خواستگاری شدن و اینها خودشون هم میخوان که الان بررسی کنن بچهشون مشکلی نداره، از کجا متوجه بشن؟ این خانم قبل از اینکه خواستگاری بیاد ایشونو بررسی کنه، این آقا قبل از اینکه توسط خانواده دختر بخواد مورد بررسی قرار بگیره به خودش بیاد و اگر نکته‌ای داره ایرادی داره بخواد برطرفش کنه، چه شاخصه هایی داره؟
بارک الله. ببین علت‌های ولود نبودن، سخت باروری، خب علت‌های زیادی میتونه فهرست بشه، اما رایج ترینش که حالا زیاد ما تو مرکز مشاوره بهش بر میخوریم یکیش اینه، کسانی که سردی زیاد دارن یا گرمی زیاد دارن یا خشکی زیاد دارن، این ستا مهمترین عوامل سختی در مباحث فرزند آوری هست.
سه تاشو گفتید، اونایی که یاد گرفته بودیم تری رو نگفتید، ممکنه از تری زیادم باشه؟
حالا اینو خب عرض بکنم، سه تای اول خیلی رایجه، بعد تو مراحل بعدی چیزای دیگه هست. مثل چی؟ مثلا یه مردی که سوداش زیاده، یه خانومی که رطوبت رحمش زیاده، حالا یه عوامل خیلی زیاده. این سه تای مهم رو الان بگم بعد بریم مرحله بعدیش. نکته اول که خیلی رایجه در ناباروری و حداقل سخت باروری خانوم ها و آقایون اینه که رحم خانوم خیلی سرده، وضعیت تناسلی آقا خیلی سرده، کسایی که پهلوهاشون سردی داره، دست میزنن یخ. کسایی که زیر نافشون سردی داره، دست میزنن یخ. یا کسانی که خدمتون عرض بکنم که مثلا ادرارشون اکثر اوقات رنگ زردیش کمه، صبحا که میخوام برن سرویس بهداشتی رنگ ادرار مثلا رنگ بیرنگ داره، سفیده، اینا معمولا کسانی هستند که دچار سردی زیادن. ببین سردی زیاد چیکار میکنه؟ باعث میشه نطفه منجمد بشه، باعث میشه اسپرم منجمد بشه، تخمک ضعیف بشه. پس اگر خواستیم فرزند آقای تقویت بکنیم، حتما از کسی باید خلاصه به عنوان مادر نسلمون یا از اون طرف آقایی رو به عنوان خلاصه اون بذر اصلی مال مرد، نسائکم هر سلکم ان ناشئتم دی، اون زمین زراعی هم برای خانومه. انقدر زمین یخ نباشه که این بذره چی بشه، یخ بزنه. از اون طرف انقدر مرد سرد نباشه که نطفه‌ای که میده ضعیف باشه. این دوتا خیلی مهمه. و سردی هم خیلی عرض کردم راحته. کسانی که دائما دست پای یخی دارن، مخصوصا پهلو تو مردها، مخصوصا زیر ناف در خانم‌ها یک مثلثیه دیگه، دستان این طرف دستان این طرف قائمه به سمت شرمگاه، این مثلثی میشه. این مثلث نباید سرد باشه. وقتی سرد باشه یعنی اینکه دردسرهای در پیش وجود داره. همین که مثلا خانومی میاد مراجعه میکنه میگه که آقا مثلا بنده قاعدگیامه عقب میفته، یعنی سردی وجود داره دیگه. آقا مثلا پدرش مراجعه کرده میگه پسر من 3-4 ماه میگذره اما محتلم نمیشه، مثلا تولید ماده در بعدش اتفاق نمیفته. خب اینا یعنی نگرانی. پدر خوشحاله، فکر میکنه که بچهش 3-4 ماه مثلا نیاز به حمام صبح از خواب بیدار شده نداره، پس مثلا بچه ایدئالیه. اینطوری نیست. طبیعت آدمانی که بالاخره هفته یه بار چه بسا نیاز به این ماجرا پیدا میکنه، تو خواب بالاخره مختلف میشه، باید بره مثلا حمام فلان، یا خانوم بالاخره سیکل ماهانش باید منظم باشه، جلو بیفته یعنی زیادی گرم، عقب بیفته یعنی زیادی سرده. اینا رو با توجه کرد. اگر نگاه کردیم دخترمون پسرمون سنین نزدیک ازدواج هستن و این اختلالات رو دارن، حتما برطرف کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وارد یک شرایطی خواهند شد، چه بسا آقا ضعیف، خانم هم ضعیف، بعد یک مرتبه یک خانواده ولود قوی رو ما از دست میدیم و به اون وضعیت کشور که الان دچار دهشتناکی است کمک کرد.
تو بحث دخترها خدا رو شکر مادرها حواسشون جمعه، متوجهن که سیکل ماهیانه مثلا یه وقت می‌بینید یک ماه اتفاق نیفتاده، 2 ماه سریع مراجعه میکنه دنبال علت و درمانه، ولی تو پسرها معمولا خانواده‌ها کمتر متوجه میشن.
حالا یه چیزایی هست، علامتهایی، ولی خب این علامتها یکم بیان رسانه‌ای سخته. مثلا پدر صبح میخواد بچهش برای نماز بیدار کنه، بالاخره فیزیولوژی بدن دیگه، نگاه میکنه مثلا یعنی بچه‌هایی که
نیست.
آره دیگه، بالاخره سلامت جنسی اگر بچه‌ها داشته باشن به صورت طبیعی باید هفته چند بار وقتی پدر مثلا میره نماز صبح بیدارش بکنه، اصطلاحاً میگن بالاخره اندام نوجوان باید دچار خیز صبحگاهی یا مثلا یه حالت بالاخره نعوذی داشته باشه. پدر بالاخره بچه‌رو داره بیدار میکنه، تغییرات فیزیولوژی بچه‌شو میفهمه، میگه بچه‌ی مثلا کلاً تعطیله. اصلا نیاز بس بعد لا حیا فدین، حتی پدر و بچه‌ش رو صحبت بکنه با وجود همچین جریانی، هفته یه بار تو باید بریم بالاخره فلان. اگر نه اصلا پسر میگه که اصلا من همچین چیزی نمیفهمم، شما چی میگی؟ یک نوجوانی بود توی دبیرستانی 17 سالش بود، ما مسائل احکام بلوغ و بحث احتلام داشتیم میگفتیم، اصلا کلا متوجه نشد ما چی میگیم. مثلا این طرف خواستمش گفتم واقعا نفهمیدی من چی دارم میگم، تام راست داره میگه، اصلا کلا این 17 سالشه اما انقدر سرده. خب اینا باید تو همون سنین درمان بشه، این که بعداً بخواد وارد مثلا یه خانواده‌ای بشه، خانواده از هم میپاشه اینطوری.
بعضی وقتا هم خب میخوان درمان بشه، نگران هستن که نکنه اون بیش فعالی اتفاق بیفته.
به تعادل دیگه، به تعادل تچ به قاعدش دیگه. یعنی سردی پهلوها خیلی مهمه، مثلا نوجوان‌ها وقتی که مثلا آب بازی میکنن پهلوهاشون سرما میخوره و اینها، میتونه خانوما رحمشو سرما میخوره، میتونه دردسرهایی رو بعدن ایجاد بکنه. این یک ماجرا، سردی زیاد. 2 گرمی زیاد. کسانی که پر از حرارتن، دست به بدنش بزنه داغ داغ، زیر ناف زیر توش مثلا شکم دست میزنه داغ داغ. داغی زیاد هم از اون بر میسوزونه. تا مشتاقی زیاد هم میسوزونه. خب چیکار کنیم؟ از اون طرف خب مثلا بالاخره باید با خوردنی ها تب رو متعادل کرد دیگه. آلو بخارو به غذاش مثلا چیکار؟ شربت چهار تخمه اسفرزن بزن توش، یکم عسل بزن، شربت چهار تخمه خنک میکنه همراه با اسفرزه اگر باشه. یا مثلا چیکار کن؟ شربت آبلیمو بچت بده، لیمو تو آب بچه کن، سرکه تو خونه اسپری کن. گاهی وقتا حتی مثلا به بهانه های مختلف، همین که شستشوی گاهی وقتا با آب و سرکه بدن اتفاق میفته و حرارت پایین میاد. یعنی گاهی وقتا ما حرارت رو باید کم کنیم، این حرارت باعث سوختن میشه و سوختن خودش میتونه بیماری های مثل واریکوسل و بیماری دیگه ایجاد بکنه، باز میشه ناباروری، باز میشه یعنی طرف موقع 6 ماه زندگیشون گذشته تازه میفهمه مردش واریکوسل داشته مثلا. خب اینا رو از همون قبل پیشگیری بشه و در خواستگاری ولود بودن فقط تو خواستگاری توجهش نشه، از قبل اینا رو مد نظر بگیریم. سردی زیاد، گرمی زیاد بیش از اندازه، تعادل، نه خیلی داغ نه خیلی سرد، هر دوتاش باعث ناباروری، باعث سختی در ولود بودن میشه. دو. سه، خشکی زیاد. خیلی الان رایجه خانوم به خاطر خشکی بسیار زیادش لوله ها انقباض داره، هر چه قدم آقا قوی باشه نمیتونه این موجود شناگر ریزه به قول یونانی ها مینیاتوری خودش رو برسونه به مقصد به خاطر انقباضات زیاد. لذا حتما استفاده از آبزن ها مراجعه بکنن به کسانی که توی این حوزه کار درمانی طبی سنتی، طبی نمیدونم مباحث روایی اسلامی، چیزایی که بالاخره طب طبیعی هست، از این ظرفیت حتما استفاده بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خب در مثلا طب نوین و اینها وقتی که طرف میرسه به یه جایی که دیگه مثلا 3 سال 2 سال فرزند آور نشده، با راهکارهای اورژانسی شیمیایی طبیعتاً میخواد درمان بکنه. اونو بذاریم برای اون اورژانسه، بذاریم برای اونجایی که هیچ کاری نتونستیم بکنیم، آخرین راهکارها باشه. ما باید طبیعت بچه‌هامون رو تقویت کنیم. باید ضعف‌هاشون رو برطرف کنیم، به اصلشون برشون گردونیم. باید قوه مدبرشون رو تقویت بکنیم. وظیفه والدین اینه. تو خواستگاری نمونه که حالا یه دفعه دختر مواجه بشه با یه شرایطی که ببینه مثلا ضعف‌هایی داشته و الان می‌خواد وارد زندگی بشه و ممکنه خانواده به چالش کشیده بشه. بعضی از این طلاق‌ها علتاش همین مباحث دیگه، سردی زیاد، گرمی زیاد، خشکی زیاد. خشکی زیاد میتونه باعث ضعف بشه. سودا میتونه باعث کوچیک شدن اسپرم، کجی دم اسپرم، بد شکلی اسپرم، ضعف در تعداد اسپرم. لذا اینا مباحث مفصلیه که در طب داروهایی داره، درمانهایی داره و طرف مراجعه میکنه. یه داروی مثلا فرض کن تینفیل بسیار داروی مؤثریه، تقویت مثلا فرض کن اگر مشکل ناباروری داره مثلا داروی تینفیل مصرف میکنه، انشاءالله اسپرمش تقویت میشه. یا اگر در زمانی که هنوز ازدواج نکرده فهمید آقا من سودام بالاست، کسی که سوداش بالاست ضعف اسپرم داره، ها اصلا کار به ضعف اسپرم نداشته باش، تو که سودات بالاست. هفته پیش چقدر ما در مورد سودا صحبت کردیم، سودا رو بیار پایین. یکی از چیزاش اینه که تو ولود بودنت ضعیف میشه، فولیکول ها، تخمک ها، اسپرم ها ضعیف میشه، یکیشه.
چقدر زود رنجیش که داریم صحبت میکنین، چقدر این چرخه مهمیه. یعنی تو بحث درمان هر کدوم از اعضا که انشالله بعدن حالا شما حتما بهش میپردازید، تو بحث اون، تو بحث انتخاب همسر، اعتدال مزاج، الان توی بحث باروری و اینا، این تغذیه مناسب که ما از اول بچه هامونو با بستنی و فلان اینه مثلا بدنشون رو یخ نکنیم مفتن. که تو بزرگسالی دچار مشکل بشن. یا بعضی خانواده ها میبینیم که خیلی پر ادویه و غذاهای خیلی تند و داغ که فکر میکنن دارن بچه ها رو تقویت میکنن. اینا این اعتدال تغذیه چقدر مهمه الان تو بحث جمعیت.
حالا حتما به قول شما یه زمانی باید وارد این بحثا بشیم، زمانی که میرسیم به فرزند آوری، اونجا خیلی حرفا ریز باید گفتگو بشه، صحبت بشه. الان فعلا داریم در مورد بحث ولود بودن خواستگاری، یعنی هنوز وارد بحث نشدیم، اینا باید گفتگو بشه. ولی عرضم تمام بکنم، سودا و آخریش چی؟ رطوبت زیاد رحم. خانومی که الکی هی آب میخوره، تشنه میشه، آب میخوره، تشنه. این الکی آب میخوره منظورم نیست الکی میخوره، خوشش میاد از آب خوردن به خاطر خشکی معده، به خاطر خشکی روده، به خاطر خشکی کبد مثلا. خیلی موارد اینطوریه دیگه، طرف خشکی تب داره یا کبدش خیلی گرمه، هی دوست داره آب بخوره،
آتش پیدا
آتش داره. این آبی که میخوره، این آب میره تو سیستم خدمتتون عرض بکنم تناسلی و سردی ایجاد میکنه، رطوبت ایجاد میکنه. رطوبت فضله در دیواره رحم یکی از مواردیه که بسیار بیتفاوتی توی رفتار ایجاد میکنه وقتی که در روده و دماغ زیاد میشه رطوبت. وقتی میره تو تناسلی ولود بودن ضعیف میشه. طرف میگه من 6 ساله دارم اقدام میکنم بچه دار نمیشم. ما عنبیه رو مثلا یا زبان رو یا حالا عوامل تشخیصی متنوعی هست. یا نگاه میکنیم عجب این بنده خدا رطوبت فضله بسیار زیادی داره. اینجا ورم داره. تو عنبیه مثلا بر خودش علامتایی داره، زبان علامتایی داره. خب این بنده خدا الان 6 ساله دچار اختلاله. قبل از اینکه ما وارد این ماجرا بشیم و بخوایم تو خواستگاری گیر بیفتیم به قول معروف، بچه هامون رو قبل از ورود به جریان ازدواج ولود بودنشون رو صفر کنیم، محکم کنیم، خیال خودمون راحت کنیم. از اون برم خواستگاری میخوای بری، آقا حواستو جمع کن. خواستگار بر دخترت میاد، حواستو جمع کن. یکی از شاخصهای مهم در کنار ایمانه، اخلاقه، همکفی. ایمان خیلی مهمه، اخلاق خیلی مهمه. کسی که دمویه خوش اخلاقه، کسی که صفراییه اونم خوش اخلاقه. فیادون باشه زود عصبانی میشه، عصبانی شد باش باید جربست نشیم مثلا. حالا اینا رو باید دیده همون گفته او کنیم در موردش. باشه ایمانش ربط به تب داره، اخلاقش ربط به تب داره، همکفی خانوادگی بیشتر موردی صحبت کرد که ربط به تب داره یا نه. 4 از جهت اقتصادی بالاخره تناسب هست یا نه. از جهت های یکی از ویژگی های مهم در کنار تمام این حرف ها اینه که پیامبر فرمودن ولود بودن رو چک کن. ببین این زنی که داری میگیری برات بچه خوب میاره، زیاد میاره یا نه. روز قیامت پیامبر به کثرت امتش مباهات میکنه، یا آقا اینا مسلمانن، اینا مثلا نسل منن، اینا امت منن. انشاءالله یه جوری باشه که به قول اون حدیث شریف کونو لنا زینا ولا تکونو شینا، زینت ما باشید ننگ ما نباشید. یه دفعه ما شرمنده کنیم روز قیامت بالاخره بگیم بیا رسول الله ما بودیم و ایران وضعیت جغرافیای مذهبیش تغییر کرد، ما بودیم و نسل شیعه اینجور شد، ما بودیم و یه اتفاقا در کشورمون افتاد. انشاءالله گام برداریم در کنار همه ویژگی‌های خوبی که برای همسر، حالا اگر فرصتی بود حالا امروز یا جلسه آینده، رابطه اخلاق رو با مزاج ببینیم، اگر واسه خواستگاری اخلاق با مزاج رابطه داره یا نه، شخصیت طرف مقابل چه حوزه ارتباطی داره، و آیا مثلا به ما گفتن آقا اگر طرف پولم نداره ببین کننده هست یا نه، ببین میتونه بره بالاخره جربوزه کار داره یا نه. اگه شما نمیگید علم فراست در طب به شما یاد نگه، نگاه به طرف بکنی بفهمی این کار هست یا نه. چه علامت های آدم های تنبل دارن، چه علامت های آدم های پرشور، پرکار، پرهمت دارن، که تو جلسه خواستگاری ما خیلی هم خطا نکنیم، حداقل آمار خطا هم بیاد پایین. نمیدونم حال وقت بشه امروز یا نه، ولی به بس که حتما باید بپردازیم در آینده ویژگی های شاخصه های 70% بالاخره شباهت باید باشه دیگه بین دختر و پسر. این 70% شباهت با مقوله های طبی هم تقویتش کنیم، هم بهتر تشخیصش بدیم. من فکر میکنم حالا امروز با توجه به زمانی که هست
این کثرت جمعیت و فرزند آوری میشه، معمولا کسایی که دارن برنامه رو نگاه میکنن میگن آقا دلتون خوشه ما یه بچه داریم، به ما خونه اجاره نمیدن. همه جا میگن آقا دوتا بچه داری، نه نه یا جلو. بحث اقتصادش هست، گرونی هست، تورم هست، همه اینا درست و اون هم مسئولین خودشون باید دنبال ساز کارش باشن. بحث اینه که خیلی از جوان ها الان ازدواج کردن، الحمدلله دستشون به دهنشون میرسه، ولی بچه ندارن. ماهی میلیون ها تومن هم دارن خرج میکنن که خدا بهشون یه بچه بده. همین چیزایی که شما دارید میگید تو بحث انتخاب همسر یا قبل از انتخاب همسر در وجود خودشون دقت نکردن که اگر کاستی هست، نامتوازنی هست، بیان درمان کنن خودشونو، بعدن حالا یه دختر خانم دیگر هم دچار بلا نکنن. مشکل از خودشه، ولی یه خانواده دیگر هم اونا نوه میخوان، شما اونا نمیذارید نوه دار بشن. این بحثایی که هستش جدای از مسائل روزمره جامعهمون هست. حالا یه خود مثلا عملیاتی تر صحبت کنیم. آقا فکر میکنه با اون علامتایی که شما گفتی دست میزنه پهلوهای خودش، فکر میکنه که من اطراف پهلوها میخورده سرده، چی کار کنه؟ بره گرمی بخوره، با مسافه گرمی زیادی حل میشه، از اون ور بام نمیفته. چی کار کنه که کلیه هاش خورده گرمتر باشه؟ من دارم چند تا
قرمت دارم اکبر جان، شما
داریم جلو جلو میریم.
آره نه، میگم ما رو بسی به رگباق، یعنی الان یه 7-8 تا نکته مطرح، هر کدومش یه پروژه است. ببین نکته اولی که گفتی نکته مهمی هم بود که چی؟ یه سری شبهاتی تو این ماجرا وجود داره.
بله.
شبه اول اینه که آقا شما میگی چی؟ شما میگی که من یه خط یه خط جواب هر شبهه رو بدم، بعد مفصل وقت داشتیم حرف میزنیم. الان داشتم با هم صحبت میکردیم توی میان برنامه، از این بودی گفتم که تا ما بیاین برسیم به بحث فرزند آوری، خلاصه جمعیت ایران رسته به اون چاله جمعیتی و راه برگشت نداریم. چند شبهه شما مطرح کردی. شبهه اول این که ما یک بچه بیاریم خوب تربیتش کنیم، ها 10 تا بچه بیاری 8 تا بچه بیاری بی تربیت به درد نمیخوره که.
یه دونه میصرفه به اون 10 تا بی تربیته.
و حالا که اصلا در علوم تربیتی حرف اول اینه تربیت توسط گروه همسال اتفاق میفته. امام صادق میگه پدر ما امام باقر بچه‌ها رو دور میشون، بعد میگه قرآن بخونید، مثلا یکی به قول بالا ترجمه امروزی شعر میخوند، یکی بالاخره، یعنی بچه‌ها تو فضای شلوغی گروه همسالشون رشد میکنن. یک، دو، به قول از آقا یک رو تربیت کن، اولی رو، بقیه از او الگو میرن دنبال او را میفتن. دو، شبهه بعدی میگن آقا جان برای بحث فرزند آوری اگر جور نشد چی؟ اگر خدا پول نداد چی؟ اگر اتفاق نیفتاد چی؟
خدا زورش نرسید به اینا روزی بده.
آره، اولا که ایمان یعنی این، به خدا هر جور نگاه کنی همون جوری واسه جور میکنه. اگه ما می‌خواستیم ازدواج بکنیم پول داشتیم، اگه می‌خواستیم زن بگیریم پول داشتیم، اگه بچه اول آوردی پول داشتی، همه چی دست خداست. تو فقط بهانه است، کار کردنای ما بهانه است. وظیفه رو تشخیص بده، راه باز میشه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. بعد اینا بهت بگم، تمام کارشناسای اقتصادی حرفشون اینه که فرزند موتور اقتصاده، نیروی کاره. ما فرهنگمون شاید غلطه، بچه‌هامون رو کردیم مصرف کننده. بچه ها رو تبدیل کنید به آدمای تولید کننده، ببینید چه اتفاقی رقم میخوره. همون کسی که نامه نوشت به دولت‌های گذشته گفت آقا بچه نیارین، همون آقای فرانسوی نامه نوشت به کشورهای اروپایی گفت بچه بیارید، به اینا گفت آقا اینا مصرف کنندن، به اونا گفت اینا تولید کنندن. همون آقا حرفش این بود که آقا نیروی تولید میخواید باید فرزند بیارید. نکته خیلی نکته مهمیه. پس نگیم بچه بیاریم خرجش چی، خودش خرج خودشو میاره، خودش هم خدا رزق میده، هم برکت، خیلی برکت ها هست، هم خودش ایشالله کار میکنه، خودش درآمد کسب میکنه. این هم یک ماجرا. ماجرای دیگه شبهه که خیلی مطرح میکنن اینه، میگن تو بحث فرزند آوری خب سخت، نمیدونم درد داره، خانم میگه درد داره، من نمیدونم تحمل دردشو ندارم، آقا میگه حوصله‌شو ندارم. ببین الان بچه پنجم بنده
خدا حفظش میکنه،
بزرگواری، همین الان داشتم مدام داشتم باش بازی میکردم، پیش خودم میگفتم که الان این مثلا زینب خانم ما رو اگه من بگن 10 میلیارد 20 میلیارد 50 میلیارد چقدر بدن، میگم بیا مال شما به خانواده مثلا درستابی که میدونم بچه هم آقابت به خیر میشه، چند میلیارد بگن میدم. هر چی حساب کردم دیدم به قول شما دل نمیشه کم. وقتی نیست میگه آقا سخته فلانه، وقتی همین بچه 6 ماه بالاخره تحمل ها، 9 ماه تحمل ها، بعد بچه دنیا میاد بالاخره ها به سرانجام میرسه، شیرینی بالاخره، هر شیرینی قبلش رنج های خودش داره، این سرمایه است. یک، دو، اصلا بدن خانم ها از طبی عرض میکنم فیزیولوژی خانم اینه که باید بچه بیاره. ها وقتی که اتفاقا بچه نیاره رحمش دچار اختلال میشه، میوم میگیره، فیبروم میگیره، نم عفونت میگیره. این بیماریایی که الان خانوما دارن برای چی اینجوریه؟ چون بچه نیورده. یعنی از اون بچه نیورده، فکر کرده جلو افتاده، مثلا از اون نمیدونه، هم نسله رو نداره، همین ثروت چند میلیاردیه رو که الان بنده واقعا نگاه می‌کنیم بچه 50 میلیارد چیه؟ صد اصلا مبلغ نمیشه بگی، این ثروت رو نداره، تازه همه اون رنج‌ها رو هم باید بره دوباره بکشه. چرا؟ چون فیبروم داره. چرا؟ چون کیست داره. سیستم خانم ها، بدن خانم ها نیاز به فرزند آوری داره تا حالش خوب باشه. وقتی اتفاق نیفته یعنی بیماری، یعنی همین رنج ها، همین میخواست مثلا بچه نیاره که خوش بگذرونه، مثلا بره با شوهری سفر، بره نمیدونم بخوابه، الان همش باید دنبال این بیمارستان و بیمارستان، کیست رحم رو چیکار کنم، کیست سینه رو چیکار کنم. اینا واقعیت‌های ماست.
الان خانم‌هایی که به فرمایش شما مادر بزرگایی که 8 تا بچه 10 تا بچه تازه با اون وضعیت بهداشت، چقدر مشکل عمرشون بالاست. مادر بزرگا هستن ولی بچه‌هاشون از دنیا رفتن، دخترشون از دنیا رفته، زمانمون هم خیلی کوتاه، یک دقیقه داریم برای جمع‌بندی.
در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
قوه مدبره میگه که آقا تو یه وقتایی باید بالا بیاری، یه وقتایی باید سرویس بهداشتی بری، یه وقتایی باید ادرار داشته باشی.
بله.
بدن ما یک سری از تغییر تحولات داره. برای یک زن بهترین تحول چیه؟ اینه که اتفاقا فرزند آور باشه. آقا دو سه سال یه بار فرزند آوری داشته باشه و سنی کم هم شروع کنه. نه الان مثلا دخترها تا 35 سالگی میخوان بچه بیارن. خب معلومه دو تا بیشتر بچه نمیتونه بیاره. ها؟ در اون شرایطی که رحم در بهترین زمان خودش هست. اما اگر از 17 سالگی 18 سالگی ازدواج خوب اتفاق بیفته، فرزند آوری، حتی کمتر از 15 سالگی، الان خیلی از دخترها 15 سالگی کاملا آمادگی دارن برای ازدواج. شروع بشه شرایط ازدواج براشون و فرزند آوری شکل بگیره. و این اتفاقها پشت هم، یعنی دو سه سال یه بار بچه خوبی بیاره، هم مشکل جمعیت هم حل میشه، هم سلامت خانواده ها، هم خانم ها. الان خیلی از درگیری هایی که نگاه کنیم، جوان ها بیکارن، مثلا همش تو اینستاگرام، اینا توی روبیکا سرگردونه این ور اونور تو خیابونان، چون کار ندارن، چون دغدغه نداره، چون الان شوهرش نمیاد خونه که مثلا، یا زنش خونه منتظرش نیست. متوجه؟ وقتی خانواده شکل میگیره، وقتی فرزند آوری شکل میگیره، عشق ها معنا پیدا میکنه، زندگی معنا پیدا میکنه. توفیق بود امروز یه جمله عرضمون این بود، اگر خواستید وارد فرزند در واقع ازدواج بشید، اول از اینکه بخواید وارد ازدواج بشید به بچه نگاه کنید. خانومی که تو خیابون با یک لبخنده ی آقا تصمیم میگیره رفاقتی رو شکل بده، گیریم به ازدواج خط بشه که اکثر موارد نمیشه، آیا این مرد خیابانی، آیا این زن خیابانی میتونه مادر خوب و پدر خوبی برای بچه تو باشه؟ نگاه رو اینطوری کنیم، نگاه رو اینطوری کنیم. لذا عرض بنده امروز یه جمله این شد که تو بحث انتخاب همسر مزاج رو توجه کنیم. یکی از اون مقولات مهم در مزاج، رابطه طب و خانواده اینه، ببینیم زنی که سراغش میریم ولود هست یا نه، مردی که خواستگاری دختر ما اومده آمادگی برای فرزند آوری خوب داری یا نه. انشالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم در برطرف کردن این اختلال بزرگ ملی که به قول مهست آقا دهشتناک هست، بتونیم هر کدوم یه گامی برداریم. در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، لطف کردید، استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما خیلی متشکرم. انشالله هفته آینده ادامه این جلسات رو در خدمتتون هستیم. التماس دعا یا علی. خداحافظ شما. خیلی متشکرم. ممنونم. زحمت
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.